شنوندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی از استودیوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما میشود. شالوگ خواجه هستم همراهتون. حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 14 دکمبر. ساختمان‌ها بیکارگر ماندند. روسیه میخواهد برای ورود مهاجران ساختمانچی سبوکی بدهد. پیشنهاد به حکومت ارسال شده است. سه مرد میانسال پیوسته دختری نوبالغ را تجاوز کردند، ولی تنها یک نفری آنها به جوابگاری کشیده شد. جبر دیده میخواهد خودکشی کند. سال ماهی در تاجیکستان، ماهیداران ختلانی میگویند امسال گوشت ماهی در کشور زیاد میشود.
اونا مرحمت اومده از سری کل با نقد 25 28 تومانی ماهی را خریداری نمایند.
وزارت ساختمان و خدمات کمونالی روسیه از حکومت این کشور خواسته است ورود مهاجران را برای کار در ساختمان ها سبک‌تر کند. این پیشنهاد برای بررسی به حکومت فرستاده شده است. در این سند آمده است ورود شهروندان خارجی برای کار در ساختمان ها تنها به کارخانه های اجازه داده می شوند که رعایت معیارهای بهداشتی را تامین کرده می توانند. انتظار می رود مقامات شماره کارگران ضروری برای انشاءات مشخص را تعیین کنند. وزارت ساختمان روسیه گفته است تا یکم دکبر امسال در 50 منطقه روسیه نیروی کاری در ساختمان ها نمی رسند و آن را به منع ورود مهاجران کاری ربط داد. خبرگزاری تاس نوشت پیش از همه کمبود کارگران از تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین به مشاهده می رسد. پیوندان عبدالجبار قربانوف معروف به نام حاجی جباری دعوا میکنند که ماموران ریاست مبارزه با ضد تروریسم و اکستریمیسم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آنها را مورد پرسش قرار دادند. آنها در صحبت ویدیویی به رادیو آزادی گفتند که بر ضد حاجی جبار با گمان همکاری با تروریسم تفتیشات آغاز شده است. حاجی جبار از سال 1997 به این طرف در روسیه با تجارت مشغول بوده، از چهره های شناخته در میان مهاجران کاری تاجیک محسوب می شود. همه دکبر آغاز تفتیشات پیشکی از طرف مقامات انتظامی را تصدیق کرد. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت. درود بر شما. خوب، سبب اصلی دعوت نزدیکان حاجی جبار چی بوده است؟
بله شهلا، همین روز با نماینده ریاست مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم وزارت کار داخلی تماس داشتم، ولی همسر حاجی جبار ادعا میکنند که او را کارمند این ریاست با نام انوشروان دعوت کرده مورد پرسش قرار داده است. خودی همین انوشروان در صحبت تلفنی با ما نگفت که آنها را دعوت نکرده ایم. او تنها گفت که باید جلسه رود و با همین سؤال ما بی پاسخ ماند، یعنی تایید و تکذیب نکرد. اما صدف ما تشای و همسری حاجی جبار یک روز بعد از دعوت شدنش به همین ریاست که در هفتم کیلومتر شهر دوشنبه واقع است، به رادیو آزادی گفت پرسش آنها روزی دهم دکمبر صورت گرفته است.
ما همی چوره بینن برای شوهر ما را تهمت کرده گیم، همی چوره را بینن بیوان دکزد کنم مونه که کدام وقت کدام ساعت در کدام ناحیه ای همی سیمکارت گرفتگی چشیدگی در کدی خجاینی ما زدگی میرا بیوان ما طلب داریم.
طوری در همین نوار دیدیم پیوندان حاجی جبار میگن از نمایندگان ریاست خواهش کردن تا روز سه‌شنبه معلوم کنن که وی دقیقاً به چی متهم است و در کجا چی کاری خلاف قانون کرده است.
خب یعنی تو فردا معلوم کنن. ولی شما با خود حاجی جبار تماس داشتید و وی چی میگوید؟
بله دقیقاً، ما توانستیم با حاجی جبار تماس گیریم و گفت که یک ماه پیش در تاجیکستان بود و هیچ مقام امور داخلی یا امنیتی او را به پرسش دعوت نکرده است. حاجی جبار میگوید که با ادعای مقامات آشنا هست و هیچگاه با نام خودش سیم کارت نداشت و هیچگونه تماسی با گروه های تندرو و تروریستی نداشته است. ضمناً عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو که با این قضیه آشنا هست به رادیو آزادی گفت حاجی جبار بیشتر به مهاجران تاجیک و دانشجویان و ورزشکارانی که در مسکو فعالیت دارند کمک میرساند. در روزهای پندیمی خصوصا برای مهاجران تاجیک کمک کرده است. از بس که شخصی با نفوذ است و چند بازار زیر نظارت دارد، طوری عزت امان میگوید شاید به دایره های در مسکو و در دوشنبه خوش نمیاد و میخوان نفوذش را کم کنند.
تشکر برای صحبت. نگفته نماند که نام حاجی جبار چند دفعه از جمله در رابطه به حق ستونی در بازارهای مسکو در سرخط رسانه های روسیه قرار گرفته است. عین زمان خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان سال گذشته او را صاحبکاری وطنی معرفی کرد که در دهه اولی سامونی نویه رودکی مکتب ساخته است. برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دادگاه در قرغیزستان اخیراً گمانبران تجاوز به ناموس دختر 13 ساله را بی‌گناه گفتند. تنها یکی از متهمان عیب‌دار اعلان شد، اما با وجود همه دلیل‌ها دادگاه نسبت او جزای سبک پیش‌بینی نمود. نزدیکان دختر نابالغ بر این باورند که او در سال‌های نزدیک به آزادی می‌برآید. همکاران ما از بخش نسایش время با والدین دختر تجاوز شده هم صحبت گردیدند و این گزارش را آماده کردند.
اسم قهرمان این گزارش دختر نابالغی که بارها تجاوز و آزار و اذیت شده است تغییر داده شد. به نقل نزدیکان وی، سه مردی کلانسال نیم سال دختر 13 ساله را تجاوز نموده او را به نوار می گرفتند.
من اصلا فکر نمی کردم که سرنوشت دخترم چنین خواهد شد و آینده او را برباد می دهند. دختری من میگد که میخواد بمیرد، حالا تنها مادرش با او صحبت میکند. پس از آن که یکی از جنایتکاران را آزاد کردن، دخترم دیگر با من صحبت کردن نمیخواهد.
حالا یگانه دختر این پدر در مرکزی بحرانی زندگی دارد. النورا که از یکی از جنایتکاران حامله دار شده بود، مجبور شد اسقاط حمل کند. این حادثه رسای یک سال پیش رخ داد. النورا خواننده صنف 7 همراه با بابایش در دهه زندگی میکرد.
28 نویبر دخترم از درس آمده با بیرون برآمد و دیگر بر نگشت. همین طور شب روز شد و او بیدرک بود.
بگاه روز دیگر او پیدا شد. به خانه همسایه ما آمد. می ترسید که به خانه خودمون دروید. همسایه به من زنگ زد و من رفته دیدم که دخترم گریه می کند. فهمیدم. پرسیدم که او در کجا است. گفت در خانه خودش. من او را پیدا و لط و کوب کردم.
با باوری نزدیکان دخترک آن شب حرمت یک همدهی 45 سالهشان المیره را تجاوز کرد. او دخترک را براه فریب به بیشکک برده دست درازی نموده است. بعدتر والدان المیره فهمیدند که تا این وقت بجز حرمت دو نفر دیگر هم دخترشان را تجاوز کرده است. نفر اول یک مسئولی با گرمی تامین کردنی مکتب بوده است. دومی هم در همین مکتب کار میکرده است. چند پیش دادگاه در قرغیزستان ژالداشبک را بی‌گناه اعلان و آزاد کرد. با گفته نزدیکانش او حالا برای تبابت به جای دیگر رفته است. پیوندان این مسئول تأمین کننده مکتب با گرمی به خبرنگاران گفتند که ژالداشبک بی‌گناه است و المیرا خودش زندگی بی‌نظام داشت.
من به این باور ندارم. او نمی‌توانست چنین کاری کند، زیرا 5 وقت نماز می‌خواند.
با سوال آن که آیا آنها به خانواده دختر مبلغ پیشنهاد کردند، آنها پاسخی رد دادند. ولی والدان النورا ادعا دارند که نزدیکان عیب‌دار شونده چند بار به خانه آنها آمده تلاش کردند با پول مسئله را حل کنند. این نوار از لحظه آخرین واخوری آنها با خانواده النورا است. در نوار پدر و مادر ژالداشبک با پسری کلانی و کلینشان به خانه والدان النورا آمده با آنها پول پیشنهاد میکنند. والدان النورا پول را نمیگیرند. با گفته آنها پیوندان عیب‌دار شونده های دیگر هم با آنها پول پیشنهاد کرده خواهش کردند که از بالای قرار دادگاه ناحیوی شکایت نبرند. این دادگاه در مرافعه دوم یکی از گمانبران را آزاد کرد. در این نوار دیده می شود که دادگستر صابر سعادان بیکارا را در جریان مرافعه چند بار خواب برد. عیب‌دار شونده سیوم سنگینبک اولو ارجان را که نیز در مکتب مردی کاری میکرده است روز 11 دکبر آزاد کردند. والدان النورا ادعا دارند که او دخترک را به بینای مکتب کهنه برده تجاوز کرده است. او همچنین تمام این حالت را به نوار گرفته النورا را ترسانیده است که آن را به همسینفانش نشان میدهد. در نهایت تنها حرمت 45 ساله که دختری نابالغ را با راه فریب به بیشکک برده بود جزا گرفت. دادستان به او 20 سال زندان را طلب کرد، اما دادگستر این ماده را به جزای نسبتاً سبک تغییر داد. حرمت 7 سال و 6 ماه حکم زندان گرفت. وکیل دفاع النورا میگوید دادستان ها تا آخر تلاش کردند تا جنایتکاران به جوابگری کشیده شوند. در وزارت کارهای داخله هم میگویند گناه عیب‌دار شونده ها اثبات شده است.
ما تمام دلیل ها را جمع آوری کرده پرونده را با ماده تجاوز نابالغ به دادگاه فرستادیم. آنها می دانستند که دخترک نابالغ است و در مکتب می خواند. گمانبر اولی که او را تجاوز کرده است به دیگران گفته است که می شود دختر را با تحفه و ترس به دام خود افتاند.
قسمی از مهلت جزای خود را حرمت علکی در زندان سپری کرد. عیب‌دار شونده های دیگر در آزادی هستند. پدر النورا بازنشسته و معیوب گروه دوم است. او تلاشش را برای مجازات تجاوزگران دخترش ادامه می دهد. وی ادوکات گرفته است و امید دارد که در پایتخت دادگسترها قرار عادلانه قبول خواهند کرد.
برنامه خبری رو ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. در خطلان موی دوران تخمین میکنند که امسال در بازارهای کشور گوشت موی فراوان میشود، زیرا در برابر زیاد شدن خوجگوی موی دوری سید اونیز در کلهای جنوب تاجیکستان افزود است. در همین حال شرکت ها گفتند اگر برایشان دولت امتیاز میداد، شاید نرخ این گوشت پرهیزی نیز به مراتب ارزان تر میشد. کمرسیات تو موضوع رو ادامه میدید.
ماهیداران در ناحیه عبدالرحمن جامی این شب و روز سرکارند. آنها باور دارند که امسال بیشتر از نقشه ماهی را جمع آورده و به بازار میبرارند و احتمال نرخ آن نیز تا حد پایین و برای مردم دسترس می شود. حالا 1 کیلو نرخ گوشت ماهی در بازارهای ولایت خطلان وابسته به نوعهایش از 30 تا 35 سومانی و در بعضی حالت از آن گرانتر یا ارزانتر است. اکثر خانواده ها در تاجیکستان میگویند برای خریدن گوشت ماهی سرمایه کافی ندارند و یا اگر سرمایه هم داشته باشند، یافتن گوشت ماهی نه در همه گوشه های کشور امکان پذیر هست. اما نمایندگان خواجگی ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامی میگویند هر سال نقشه جمع آوری ماهی را افزایش میدهند و امسال 50 تن بیشتر ماهی را به مردم دسترس خواهند کرد.
48 کارگر مامگی خیلی هر یک کلده با هر یک برگرد خودش با خطی خشه ما با دیگر کلده هم هسته مامگیر کردیسیم سیزان جمعگیریه.
سالهای آخر در ولایت خطلان دفع خواجگی ماهی پروری پیدا شدند. آنها از افزایش نوهای زغار ماهی و سفید ماهی صحبت میکنند. در ناحیه عبدالرحمن جامی گفتند که امسال جمع آوری 800 تن ماهی را در نظر داشتند، ولی تا آخر سال آن را تا 1000 تن خواهند رساند.
650 تن باید جمع آوری شود. نسبت به سال دیگه 50 تن کوشش میکنیم که زیاد کنیم شود.
اگر ماهیداران از یک طرف برای جمع‌آوری بیشتر ماهی خرسندند، از سوی دیگر نگرانند که چگونه آنها را می‌فروشند. یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی گفت آنها پیشتر ماهی‌ها را به خارجه صادرات می‌کردند، ولی امسال پاندمی کرونا ویروس راهشان را به بیرون بسته است.
با سببی که استحصال ماهی زیاد شد، نرخ نوا در بازارهای ناحیه سال تا سال ارزان شده است. سال گذشته همین شب روز یا سال پیشین نرخ 1 کیلوگرم ماهی از 40 سومان زیاد بود. حاضر می توانم مرحمت آمده از سر کل به نرخ 25-28 سومانی ماهی را خریداری نمایم.
مالکان خواجگی های ماهیداری می گویند افزایش ماهی ممکن است به پایین رفتن نرخ آن در داخل سبب شود، ولی بر فایده آنها نخواهد بود، چون به قول آنها خوراک ماهی گران است و کارگران برای نگاه و بین و جمع آوری آن باید معاش بگیرند. آنها میگویند در چنین لحظه های مشکل باید حکومت سبوکی دهد تا هم ماهی فراوان شود و نرخش نیز به طور قابل ملاحظه پایین بیاید و مردم آن را به یک جزء خوراک هر روزه خود تبدیل دهند. در حالی که بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال گذشته در گزارش گفته بود که حدود 70% کودکان در تاجیکستان به گوشت و ماهی دسترسی ندارند.
بازخوان زاده تاجیکستان منیجا سنگین امروز سفیر حسن نیتی اوجانسی سازمان ملل متحد اوید با پناهندگان در روسیه تعیین شد. این آوازخوان 29 ساله مقیم مسکو با ترانه های اجتماعی و فعالیت جمعیتیش بسیار معروف شده. از دفتر کمیسیون عالی سازمان ملل در روسیه میگوید در روز 70 سالگی تاسیس این اداره قرار شد منیجا سنگین را به حیث اولین سفیر این سازمان معرفی کنند. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا با پایان میرسد. اخبار از این بیشتر چون همیشه میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشود، همچنین صفحه های ما در شبکه های اجتماعی در قسمت شما ایزان است. یادتان نرود فردا همه شما رو با خبرهای نو و تازه منتظر خواهیم بود. تا آن دم خدا نگهدارتان و خود را احتیاط.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جنس باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
سی دبلیو نقطه آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. جنگجویان طالبان در ولایت کندوز 10 نیروی امنیتی افغانستان را کشتند. این در حالی است که حکومت درباره ادامه دوری نوی مذاکرات با این گروه شورشی خبر میدهد. حمله در ناحیه امام صاحب رخ داد. 8 قربانی افسران پلیس بوده، 2 نفرشان سرباز میباشند. معلوم نیست که در این حادثه چند نفر مجروح شدند. در سالهای آخر کندوز 2 دفعه به دست طالبان گذشته است. از ماه سپتامبر به این سو حکومت در شهر دوحه قطر با طالبان مذاکرات صلح برپا کرده است که هدفش ختم خشونت‌های چندین ساله در این کشور است، ولی با این وجود موج خشونت‌ها کم نمی‌شود. پیشوای مخالفان بلاروس سویتلانا تیخانوفسکایا میگوید از قدرت رفتن الکساندر لوکاشنکو تنها مسئله وقت است. لوکاشنکو از سال 1994 کشور را رهبری میکند و ادعا میکند که در انتخابات پرزیدنتی ماه آگوست امسال هم برنده شده است. تیخانوفسکایا در مصاحبه با مجله نیویورکر خود را رهبری بلاروس دموکراتی نامید و گفت که در موسم زمستان شاید مردم نتوانند مثل موسم تیرما در نمایش‌های اعتراضی فعالانه اشتراک کنند، ولی به گفته او لوکاشنکو از نظر سیاسی ورشکسته شد و در نهایت سقوط میکند. تیخانوفسکایا با نگرانی از امنیت خانواده‌اش بعد انتخابات به لیتوا رفته است. از زمان اعتراض‌های سرتاسری در بلاروس تا کنون هزارها نفر دستگیر شدند. لوکاشنکو تا حال گفته است که از قدرت رفتنی نیست. وزارت کارهای خارجه چین تصدیق کرد که یک کارمند شرکت خبری بلومبرگ در زمینه به خطر انداختن امنیت ملی دستگیر شده است. سخنگوی وزارت وانگ وینبین روز 14 دکمبر گفت پرونده یک یاوری محرر هیز فان تحت تحقیق است و حقوق او و منفیتهایش پوره تأمین شدند. هفته گذشته بنگاه خبری بلومبرگ گفت که از 7 دکمبر با کارمندش خانم فن همه ارتباط گم شد و تنها بعد چند روز مقامات در حکومت پکین و سفارت چین در واشنگتن درباره بازداشت شدن او خبر دادند. در رابطه با بازداشت خانم فن، یک شهروند چین، اتحاد اروپا و انجمن ژورنالیستان پکین اظهار نگرانی کردند. وزارت ساختمان و خدمات کمونلی روسیه خواهان ساده یا سبکتر کردن ورود مهاجران به روسیه شد. خبرگزاری رسمی تاس روز 14 دکمبر نوشت این پیشنهاد را که قبلا با وزارت کارهای داخلی، وزارت مهنت و روسپوتربنادزور موافقه شده است، برای بررسی به حکومت روسیه فرستادند. عین زمان در خدمات مطبوعاتی وزارت ساختمان گفتند که ورود کارگران به قلمرو روسیه تنها به کارخانه های اجازه داده خواهد شد که رعایت معیارهای بهداشتی را کفالت بدهند. وزارت ساختمان روسیه گفته است در 50 منطقه روسیه نیروی کاری در ساختمان‌ها نمی‌رسند و آن را به منع ورود مهاجران کاری ربط داده است. خبرگزاری تاس می‌نویسد پیش از همه کارگران از ازبکستان و اوکراین و تاجیکستان نمی‌رسند. مرد حسنولین معاون نخست وزیر روسیه گفته بود در عهد کرونا‌ویروس معاش کارگران صحه ساختمان تقریبا 2 برابر زیاد شد، اما با این حال کمبود نیروی کاری در ساختمان‌ها حل خود را نیافت. مرز روسیه از بهار امسال برای مهاجران تاجیک هم بسته است. روز 14 دکمبر هیئت انتخاب کنندگان در هر ایالت آمریکا جمع شده جو بایدن را به حیث پرزیدنت آینده کشور تصدیق میکنند. نتیجه ها به واشنگتن فرستاده میشن و در جلسه مشترک هر دو مجلس کنگره روز 6 ژانویه که تحت ریاست معاون پرزیدنت مایک پنس برگزار میشود تصدیق نهایی میگیرد. بر اساس کنستیتوسی آمریکا پرزیدنت بر اساس اکثر آوازهای هیئت انتخاب کننده ها انتخاب میشود. اگر هیچ یک نفر آنها به اکثر آوازها دست نیافت، تصمیم به مجلس نمایندگان مجلس پایانی کنگره است. جو بایدن بیش از 7 میلیون رای بیشتر نظر به دونالد ترامپ گرفته است، ولی آواز بیشتری رای دهندگان نه همیشه نقش می‌بازد. تا حال نتیجه 5 انتخابات پرزیدنتی از جمله پیروزی سال 2016 دونالد ترامپ را هیئت انتخاباتی تعیین کردند. نتیجه های انتخابات امسال از آن نظر بیشتر جلب توجه کرد که تا حال پرزیدنت دونالد ترامپ نتیجه ها و مغلوبیت خود را اعتراف نکرده است. قرار است بعد آوازدهی هیئت انتخاباتی جو بایدن به مردم مراجعت بکند. و دادستانی کلی روسیه به سنجش سبب‌های بالاروی نرخ مواد اولیه خوراکواری در این کشور می‌پردازد. این هم در حالی است که پرزیدنت ولادیمیر پوتین به حکومتش یک هفته مهلت داد که وضع این نرخ و نوای خوراکواری را به اعتدال درآورند. پوتین در جلسه حکومت گفت در سال جاری نرخ شکر در روسیه بیش از 70% روغن رستنی نزدیک 24%، آرد تقریبا 13% و محصولات ماکارونی حدودی 11% بالا رفته است که این غیر قابل قبول است. بالاروی نرخ‌ها در روسیه به بازار تاجیکستان هم تأثیر دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان عبدالجبار قربانوف، حاج جبار، از چهره های شناخته در میان مهاجران کاری تاجیک در روسیه. گفتند که ماموران ریاست مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم وزارت کارهای داخلی آنها را مورد پرسش قرار دادند. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. به ادعای آنها ریاست مذکور بر ضد حاج جبار با گمان همکاری با تروریسم تفتیشات را آغاز کرده است. تلاش ما برای گرفتن تصدیق خبر از مقامات تا این دم بی نتیجه بود. در صورت به دست آمدن اطلاع رسمی در این زمینه آن را به مطلب اضافه خواهم کرد. عبدالجبار قربانوف یعنی حاج جبار از سال 1997 به این طرف در روسیه به تجارت مشغول بوده است و روز 13 دکمبر آغاز تفتیشات پیشکی از طرف ریاست مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم وزارت کارهای داخله را تصدیق کرد. ریاست مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم وزارت کارهای داخلی رسما دلیل تفتیشات را آشکار نکرده است. صدف ما تشای و همسری حاج جبار بر رادیو آزادی گفت پرسش آنها روز 10 دکمبر صورت گرفت. 3 ساعت به ما سوال دادند، از جمله گفتند که سال 2016 در دوشنبه از شرکت بیلاین سیم کارت گرفته توسط ادنا کلاسیکی و واتساپ با نمایندگان گروه های تندرو در عراق و سوریه 4 دقیقه تماس داشته است.
در 2016 کارت گرفته دا نومی و 4 مینوت مرا گفتن، اول 1 ساعت بعد گفتن که 4 مینوت، بعد کی ما هم که تلاش کریم تلاش کریم 4 مینوت گفتن، 4 مینوت چه و 4 مینوت وای کرد که واتساپ شده، همو واتساپ ده انا اینستاگرام شده، واتساپ واتساپ شده در چی پارتوفته باشم، بعدن با یو کشته پارتوفته شون هجی شهر ما. شوهر ما چیکار داد دوایو؟ شوهر ما فقط مهنت حلو کرده، نون نوسبی همین حلو خورده چیکار دگیه.
پیوندان حاج جبار میگویند از نمایندگان ریاست خواهش کردند تا روز سه‌شنبه معلوم کنند که وی دقیقاً به چی متهم است و در کجا چه کار خلاف قانون کرده است. این در حالی است که حاج جبار میگوید یک ماه پیش در تاجیکستان بود و هیچ مقام امور داخلی یا امنیتی او را به پرسش نخوانده است. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 13 دکمبر به رادیو آزادی گفت حاج جبار بیشتر به مهاجران تاجیک و دانشجویان و ورزشکاران کمک می‌رساند. در روزهای پاندمی کووید 19 برای مهاجران تاجیک کمک کرده است. از بس که شخصی بانفوذ است و چند بازار را زیر نظارت دارد، شاید به دایره‌های در مسکو و در دوشنبه خوش نمی‌آید و می‌خوان نفوذش را کم کنند، افزود او. عبدالجبار قربانوف دارای 2 معلومات عالی حقوقی و انداز بود. اکادمی اداری نظارت دولتی را ختم کرده است و میگوید از آنچه با نزدیکانش در تاجیکستان میگذرد نگران است. نام حاج جبار چند دفعه از جمله در رابطه با حق ستانی در بازارهای مسکو در سرخط رسانه‌های روسیه قرار گرفته بود. این زمان خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان سال گذشته او را صاحبکار وطنی معرفی کرد که در دهه عالی سامان ناحیه رودکی مکتب بنیاد کرده است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
آوازخانی زاده تاجیکستان منیژه سنگین سفیر حسن نیت آژانسی سازمان ملل متحد اید به پناهندگان در روسیه شد. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. آوازخانی 29 ساله مقیم مسکو با ترانه های اجتماعی و فعالیت جمعیتیش بسیار معروف است. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد اید به پناهندگان در روسیه میگوید در روز 70 سالگی تاسیس این اداره قرار شد منیژه سنگین را به حیث اولین سفیر این سازمان معرفی بکنند. یکی از ترانه‌های معروف اجتماعی او درباره مهاجران نیدا سلاویانکا است که یک سال پیش معرفی شد و شرایط و احساسات پرچالش یک مهاجر را در روسیه در شیوه طنز و فاجعه بیان کرد. دینارا گلاخوا سخنگوی کمیساریت عالی سازمان ملل متحد اید به پناهندگان در روسیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت تصمیم انتخاب شدن نامزدی منیژه به مقام با افتخار سفیر حسنی نیت بی سبب نبود.
تجربه مهاجرت منیژه که در خوردیش پشت سر شده است او را یک نامزدی مناسب به این مقام میکند. او پیش از این با چند شریکان جمعیتی ما و مانند سازمان اینها هم کودکند و کمیته مساعدت شهروندی کار کرده است و از آنها فهمیدیم که منیژه به پناهندگان یاری ها میکند.
فعالیت منیژه سنگین از کمک به پناهندگان در روسیه عبارت میشود و با نظر داشت چالش های پاندمی کرونا ویروس او میتواند با بیرون از روسیه هم سفرها انجام دهد. با گفته گلاخ و کاری منیجا به حیث سفیری حسنی نیت از کمک به پناهندگان در رسودکنی برنامه های کمپیوتری، دستگیری تحصیل فرزندان پناهندگان و همچنین کمک به پناهندگان در آموزش زبانی روسی عبارت می شود. در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی روز 14 دکبر خود منیجا درباره رسالت نوی خود به حیث سفیری سازمان ملل متحد چنین گفت:
از این به بعد می توانم به طور رسمی با چنین کارها مشغول شوم. کمک در تحصیل، جستجوی نام و شرکت های موفق برای همکاری با کمک به مهاجران. برای من این بسیار مهم است که در مسئله های بمانند حفظ تازگی کار کنم، یعنی به وسایل گیگینی و محلول های بهداشتی و دستپوش ها دسترسی داشته باشند.
منیجا میگوید که یک برنامه دیگر در دایره سازمان ملل متحد و هم به طور جداگانه با مادرش نجیبه عثمانوا راه اندازی خواهد کرد. این یاری روان پزشکی به زنان پناهنده و مهاجر می باشد و گفت سازمانی که آنها تشکیل خواهند داد است یاری به بانوان با مفکوره شرقی در روسیه و مبارزه با خشونت خانوادگی عبارت خواهد بود.
از این رو در این کار می خواهم یک راهنمای بشوم. اول اینکه همه چیز امکانیت دارد. تو در شهر بیگانه هیچ چیز نداشته هم باشی به همه چیز دست یافته می توانی. دویم اینکه تو یک دوست داری که همیشه برای تو تکیه‌گاه و حامی می شود.
سازمان ملل متحد میگوید در روسیه حدوداً 500 نفر با مقام پناهندگی و 23,000 شخصان با سند پناهنده موقتی به سر میبرند. اکثر این پناهندگان فراریان جنگ در وطنهای خود میباشند. نصف گروه پناهندگان شهروندان افغانستان بوده، در گروه پناهندگان موقتی در نوبت اول اوکراینی ها قرار دارند. اینچنین در میان آنهایی که در تلاش دریافت پناهندگی در روسیه می باشند، شهروندان سوریه، یمن و دیگر کشورها هستند. شمار مهاجران کاری در روسیه تا دوره پاندمی 10-15 میلیون نفر حساب می شد و تا 1 میلیون نفر آنها شهروندان تاجیکستان می باشند که با سبب بیکاری در وطن در روسیه جوی کار و درآمد می شوند و همه روزه با چالش های مختلف روبرو هستند. Я не да славянка, я не да татичка. Живу по Корану, в стенах церкви. Един Бог и храни его бесконечный. Я вроде бы пела, что и другого теста, но мне неизвестно мое место.
Прямо сейчас к срочным новостям. Более миллиона пострадавших от рук неизвестного злодея только за эту неделю. Число жертв продолжает расти.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید برای بحث و مشورت به کابل برمیگردد و تلاش خواهند کرد روند باقی مانده گفتگوها به سرعت پیش برود. در همین حال پیشنهادهای صدا داده است که مذاکره در داخل افغانستان صورت بگیرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. یک نماینده هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان در قطر میگوید به هدف مشورت با مقامات دولتی با کابل میروند. این هیئت از 3 ماه به این طرف مشغول گفتگو با تیم مذاکره کننده طالبان بوده است و دو جانب در نهایت بر سر برنامه 12 ماده‌ای گفتگوهای اصلی سازش کرده اند. حبیبه سرابی، یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان، گفت که تلاش دارند روند باقی مانده گفتگوها به سرعت پیش برود. او افزود در این مدت که بحث ها در مورد برنامه صورت گرفته است، مهم است که با رهبری حکومت و قشر سیاسی مشورت صورت بگیرد. با همین سبب به گفته خانم حبیبه سرابی، هیئت نه برای رخصتی بلکه برای مشورت ها با وجود آوردن یک نظری مشترک و گرفتن نظری همه جانب ها به کابل می روند. خانم سرابی افزوده است که در این گفتگوها توجه زیاد بر سر سازش آتش بس و ختم جنگ جاری در افغانستان است. مذاکره کنندگان حکومت افغانستان و طالبان گفتند که گفتگوهای خود را بعد 3 هفته دیگر بار آغاز میکنند. در همین حال حمدالله محیب، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز شنبه پیشنهاد کرد که مرحله بعدی گفتگوها در داخل افغانستان صورت بگیرد. شماری از سیاستمداران افغان هم از این پیشنهاد استقبال کردند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید اگر مذاکرات صلح در داخل افغانستان صورت بگیرد، تا حد زیاد منفیت های افغان ها در آن تامین خواهد شد و این روند از دخالت دیگران امین خواهد بود. طالبان گفتند که در مورد پیشنهاد گفتگوها در داخل افغانستان بعداً ابراز نظر خواهند کرد. با وجود آنکه نمایندگان طالبان از 12 سپتامبر به این طرف در دوحه مشغول گفتگوهای صلح با هیئت حکومتی بودند، ولی حمله هایشان در داخل افغانستان قطع نشده است.
دقیقاً 5 سال پیش در میانه‌های ماه دکبر در شرایط مخفی پرونده اعضای حزب حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی به دادگاه فرستاده شد. بنا به حکم دادگاه 2 معاون رئیس حزب به حبس ابد و 14 عضو شورای سیاسی آن از 15 تا 28 سال زندانی شدند. تفصیلات بیشتر را من امیرالدین علیموف می‌دهم. رادیو آزادی تلاش کرد که سرنوشت منبعی زندانیان و تأثیر این حادثه را به تحولات سیاسی کشور معلوم کند. نیسا جورابکو و همسر محمد علی حید، معاون پیشین رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است که برای همیشه زندانی شده است. او در نیم سال فقط یک بار حق واخوری با همسرش را دارد و هر 3 ماه برایش لوازم می فرستد. نقل کرد جورابکو، ولی در 5 سال به گفته او سلامتی شوهرش ناخوب شده است، فشار خون پیدا کرده است و جگرش هم بیمار است. از این رو مبلغ های اساسی خانواده برای خریدن دارو خرج می شوند. یاری مالی را خواهرانش می رسانند، گفت جورابکو و افزود هر 3 ماه خانواده 500 سومانی جمع می کنند تا برایش لوازم بخرند و به زندان بفرستند. فراغت سنگینوا همسر عضو دیگر زندانی شورای سیاسی این حزب ممنوع حکمت الله سیف‌الزاده از فقر خانوادگی شکایت دارد که امکان نمی‌دهد شوهرش را در زندان پشتیبانی کند. میگوید سنگینوا پیشتر به گفته او از خانواده‌اش یاری می‌گرفت، حالا آنها هم مشکل مالیوی دارند. شهرت رحمت الله پسر رحمت الله رجب که در اروپا قرار دارد میگوید خانواده‌اشان بار آخر پدرش را 17 نوامبر دیدند. به دلیل نبودن دندان پزشک در زندان خانواده به دنبال پزشک میگردند که راضی شود و به زندان برای معاینه برود، ولی تا کنون هیچ پزشک برای این راضی نشده است. خانواده های محبوسان میگویند وقت های اخیر مناسبت ماموران زندان با آنها خوب شده است و آنها از شکنجه و فشار دیگر شکایت ندارند. پرونده بر ضد اعضای حزب نهضت اسلامی که در تاجیکستان فعالیتش ممنوع سال 2015 بعد از انجام عملیات مخصوص علیه معاون پیشین وزیر دفاع عبدالعلیم نظرزاده آغاز شد. دادگاه عالی تاجیکستان اعضای شورای سیاسی این حزب را به تروریسم، افرادگرایی، تلاش کودتا و برهم زدن ساختار کنستیتوسیونی و کشتار گناهکاران است و خود حزب را تروریستی نامید و فعالیت آن را در کشور ممنوع کرد. مقامات تاجیکستان این گناه محکوم شده ها را ثابت شده می دانند، ولی تمامی روند دادگاهی و تفتیش پرونده ها پشت درهای بسته و زیر مهر مخفی گذشت که سازمان های بین المللی مدافع حقوق را به منصفانه بررسی شدن این پرونده ها مشکوک ساخت. آنها به این نظرند که مقامات تاجیکستان با این راه از رقیبان سیاسی خود خلاص شدند. بار آخر در ماه فوریه سال جاری گروه کره سازمان ملل از مقامات تاجیکستان دعوت کرد که اعضای این حزب را آزاد کند و اشاره کرد که حکمی نسبت به آنها اعلان شده، نقض حقوق بین المللی، اعلامیه عمومی حقوق بشر و پیمان بین المللی حقوق های شهروندی و سیاسی است. نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان در این نامه جوابی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد با اشاره به نتیجه های تفتیشات گفتند رهبران و اعضای شورای عالی حزب با مصلحت پیشکی با معاون پیشین وزیر دفاع عبدالحلیم نظرزاده بیشتر از 20 گروه جنایی 15-30 نفری تأسیس داده بودند که باید به نهادهای مهم دولتی هجوم مسلحانه میکردند و قدرت دولتی را غصب میکردند. حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی که حزب پارلمانی نیز بود از سوی دایره‌های کارشناسی به صفت رقیب اساسی حکومت دانسته میشد. با گفته رهبری آن محی‌الدین کبیری در صف حزب بیش از 40,000 عضو بود و در انتخابات پارلمانی سال 2010 حزب تقریبا پیروز شده بود که این دلیل اصلی سرکوب سیاسی آن شد، دعوایی که مقامات آن را کاملا رد میکنند. شورای سیاسی از دوشنبه که با دلایل امنیتی نخواست از او نام برده شود میگوید نبودن دلایل های روشن در پرونده حزب نهضت اسلامی شبهه های موجود در مورد حکم دادگاهی را از میان نبرد و به ایمیج کشور ضربه بیشتر زد. کارشناسان نزدیک به حکومت معمولا به این گونه نظرها راضی نمیشوند. به این نظر است معاون پیشینی رئیس مرکز تحقیقات استراتژی سیف الله سفروف. از بین بردن مخالفان اسلامی با کاهش روابط دوشنبه و تهران کشانید که پیشتر یکی از شریکان و پشتیبانهای اساسی دوشنبه بود، بعد آنکه در ماه دکبر سال 2015 محی‌الدین کبیری با کنفرانس اسلامی به تهران دعوت شد و عکس او با آیت الله علی خامنه‌ای نشر شد، حکومت تاجیکستان روابط خود را با این کشور خیلی زود عوض کرد. از این به بعد در شبکه‌های دولتی تلویزیونی تاجیکستان ایران را با برانگیختن جنگ شهروندی در تاجیکستان و پشتیبانی حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی در زمان مقاومت های مسلحانه متهم کردند. یک روزنامه‌نگاری مستقل از دوشنبه میگوید صرف نظر از واقعیت یا ساخته بودن اتهام ها علیه حزب اسلامی، حکومت توانست برای خود ابراز دشمنی بیرونی را شکل بدهد و در داخل کشور مروت ها را سخت تاب بدهد. تخمین میزند هم صحبت رادیو آزادی.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تاجیک فیلم مجله کینو را به شکل جدید نشر کرده، همکنون به منظور تبلیغ کینوی تاجیک در هر یک شماره به خواننده ها یک دونه دیسک فیلم تاجیکی را نیز تقدیم میکند. صاحب نظران میگویند که با در نظر داشت گرانی هر یک شماره این مجله، خوبتر بود اگر این زحمت و مبلغ برای بهبود سامانه این مؤسسه صرف شود. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. باری نخست در تاجیکستان مجله کینو یک جا با یک دانه دیسک فیلم تاجیکی به فروش گذاشته می شود. طالب رحمت اللهیف معاون رئیس کیناستودیای تاجیک فیلم در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف از نشر این مجله تبلیغ سینمای تاجیک به ویژه برای نسل نورس است.
هدف از شما تبلیغ کینو این هر یک سه ماه یک بار.
طالب رحمت اللهیف افسود که قرار است در مرحله اول این مجله در 3 ماه یک مرتبه نشر شود. شماره نخستین آن به مقدار 3000 دانه نشر شده است. تیلوی نقدم سردبیر مجله کینو میگوید که شماره نخستین این مجله به ایجادیات عطا محمد جانوف بخشیده شده است و به این خاطر در هر یک نسخه این مجله دیسک با فیلم دختری سوم عطا محمد جانوف تقدیم میشود.
رقم دویمش با 100 سالگی بوریس الکسیویچ کیناگاروف بخشیدیم، رژیسور مشهور ما. بعد اونجا با هم دیسک میمونیم، بهترین فیلمش رو انتخاب کردیم، فیلم رستم و سهراب. این خوانندگان مثال درباره کیناگاروف ماتریالو میخونن و همون فیلم رو تماشا میکنن. مخصوصا نسل نوراس، نسل نوراس با کمتر آگاهی دارن از کینوی تاجیکا.
تیلوی نقدم افزود که در کنار معرفی دستاوردهای سینمای تاجیک، مجله هدف دارد همزمان مهمترین تحولات سینمای جهانی را نیز بازتاب دهد. از جمله قرار است ستاره های سینمای جهانی به خصوص سینمای هندی و ترکی نیز در صفحه های این مجله حضور داشته باشند. شماره نخستین مجله کینو از 60 صفحه رنگین عبارت است و پهلوهای مختلفی ایجادیات این هنرمند معروف را بازتاب داده است. قیمت یک دانه این مجله 40 سومانی مقرر شده است که در شرایطی مشکلات مالی ساکنان تاجیکستان چندان ارزان نیست. دلیر امام علی خبرنگار تاجیک که عمدتاً مسائل فرهنگی را بازتاب می‌دهد می‌گوید که خوبتر بود تاجیک فیلم این نیروی خود را برای بهبود تارنمای خود صرف می‌کرد.
یک سینماگر که 1200 تومان به آش می‌گیرد بهتر است که این مبلغ 40 تومانی که نرخ 2 لیتر روغن است در آرد و روغن و شکر و خرج خانواده شو پولی اجاره خانه شو نمیدونم هزار مشکلی دیگه هست طرف کنه یا که هر ماه 40 تومانی ژورنال خره. همین مقصد رسانیدن اطلاع باشد، مقصد رسانیدن همین موضوع و همین محتوا باشد، همون توسط شبکه های اجتماعی رنگارنگ کرده خوندنی باب کرده یا در سایتشون بمونن. اگر مقصد همین باشد همون راه که ما میتونیم مخاطب مون اودیتور مون با اطلاع تامین کنیم.
در همین حال طالب رحمت اللهیف معاون رئیس کیناستودیای تاجیک فیلم میگوید که نرخ هر یک دانه مجله کینو را کمیته ضد انصاری تاجیکستان مقرر کرده است. تاجیک فیلم نیز با در نظر داشت مشکلات مالی نمیتواند نشر این مجله را بر ضرر خود انجام دهد.
عمر کرملیوی روسیگی پرزیدنت نوی انجمن بین المللی بوکس هواسکاری ایبا انتخاب گردید. فدراسیه بین المللی فوتبال فیفا سه گانه فوتبال بازان را که برای دریافت جایزه بهترین بازیگر سال 2020 مدعی می باشند اعلان کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. عمر کرملیوی روسیگی پرزیدنت نوی انجمن بین المللی بوکس هواسکاری ایبا انتخاب شد. او در اجلاسیه غیر نوبتی ایبا که 12 دکبر به طور آنلاین صورت گرفت پس از 4 دوری آوازدهی غالب اعلان گشت. دبیر کل فدراسیه بوکس روسیه و عضو کمیته اجرایی ایبا کرملیوی 38 ساله در دوری 4 با 86 رای بربریس وان در وورست از هلند و اجرا کننده وظیفه پرزیدنت ایبا محمد مستحسنه غالب آمد. عمر کرملیوف در مقام پرزیدنت ایبا مستحسنه را عوض میکند که پس از استعفای غفور رحیموف موقتا این وظیفه را اجرا میکرد. تاجر و مشتنی سابق ازبکستان غفور رحیموف معروف با لقب غفور بویبچه ماه نویبر سال 2018 پرزیدنت نوی ایبا انتخاب شده بود. ولی انتخاب او به این مقام ناراضیگی کمیته بین المللی المپی را به بار آورد. وزارت مالیه ایالات متحده آمریکا نام رحیموف را به دلیل ارتباط وی با مافیای فرامیلی برای خط تحریم شده ها شامل کرده است. ماه ایولی سال گذشته رحیموف درباره استعفای نهایی خود از مقام پرزیدنت ایبا اعلان کرد. وظیفه اساسی کرملیوف تا بازی های المپی سال 2024 در پاریس مقام ایبا را در کمیته بین المللی المپی برقرار کردن است. یادآور می شوم کمیته بین المللی المپی ماه ایونی سال گذشته با سبب مدیریت نادرست اعتراف ایبا را موقتا باز داشت و گذراندن مسابقه های انتخابی آید به بوکس را جهت دریافت راحت ها و بازی های تابستانه المپی توکیو 2020 به عهده خود گرفت. باید گفت که در مسابقه انتخابی المپی در منطقه آسیا اقیانوس که ماه مارس امسال در اردن برگزار شد دو مشتزن تاجیک بهادر عثمانوف در وزن 63 کیلو و شعباس نعمت‌اللهیف در وزن 81 کیلو به المپیاده توکیو راحت گرفتند. عباس نعمت‌اللهیف مربی معروف بوکس در صحبت با رادیوی آزادی گفت که امیدوارند رهبری نوی ایبا مسابقات انتخابی را براه میماند. او افزود:
حاضر دیده استیم که در دنیا کرونا‌ویروس همه جدا همه کسلی و بسیار شده استن و این لخوص همین المپیاده که 2020 میشود 2021 مونده هم با حرکت مقیم موانه وزدگاروی که تاجیکستان بخشی رو هستن که با تغییر نازم دنیم وقت هست دستگیری شود با وجود با دیگر خیل میشن.
خبری دیگر، فدراسیه بین المللی فوتبال فیفا سه گانه فوتبال بازان را که برای دریافت جایزه بهترین بازیگر سال 2020 مدعی می باشند اعلان کرد. به فهرست کریستیانو رونالدو، حملگری دسته یوونتوس ایتالیا و منتخب پرتغالیا، روبرت لیواندوفسکی، حملگری باشگاه باواریا آلمان و منتخب لهستان، لیانیل میسی، حملگری تیمی بارسلونای اسپانیا و منتخب ارجنتینا داخل شدند. مراسم جایزه سپاری به بهترین های سال 2020 از روی فرضیه فیفا 17 دکبر دایر می‌گردد.
تو بیا جان و دل من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی. تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوز عشق نجستم سی تو چیز دیگره، بس عزیز دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوز عشق نجستم سی تو چیز دیگره، بس عزیز دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلم زان که دیگر گنده نهی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیسی ولایت مختار کوهستان بدخشان میباشد. او روز 15 مرد در صحبت به رادیوی آزادی خبرها درباره فعالیت پاسگاه نظامی چین در خاک این ولایت را رد کرد. فیضوف گفت تنها در مرز بدخشان دیدبانگاه مرزبانان چین وجود دارد، ولی آن هم در خاک تاجیکستان نیست. ماه فوریه امسال روزنامه معتبری آمریکایی واشنگتن پست گفت چین در تاجیکستان چند سال است که یک پاسگاه نزدی مرزی دارد، هرچند دو کشور هیچگاه آن را رسما اعتراف نکردند. نخستین صحبت ما با یادگار فیضوف بعد از تصدیق شدن نامزدیش همچون رئیس ولایت بدخشان درباره دعوت او از زادگان بدخشان از خودکنی بیزنس، جریمه برای تنقید، پایگاه نظامی چین و غیره صورت گرفت. رئیس ولایت بدخشان میگوید تا حال در میان مردم عقاید منفی درباره این ولایت باقی مانده است. اولا من تبریک تام میکنم برای انتخاب شدن به کرسی وکیلی مجلس وکیلان خلقی بدخشان و به کرسی وکیلی مجلس ملی و براتون موفقیت میخوام در ادامه وظیفاتون. محترم رئیس، یک اقدام بسیار خوب شما که اخیرا ما را بسیار خرسند کرد، این دعوت از زادگان بدخشان که در خارج زندگی میکنن برای سهم گذاشتن در آبادی ولایت بدخشان. خب محترم رئیس، یک چند جمله میگفتین که هدف شما از این دعوت چی بود؟
چند هدف ها هستند، چون که امروز شما دیدست دارید که اساسگاه سال وعدت ملی پیشور ملت پرزیدن کشور موتن اماره رحمان رفتن به چندین نوعه ها، در نوعه رودکی، در نوعه دنغرا چندین اشاعت ها مکتب اشاعت های صحیف دو ست و دیگر کشودن و همه ترکون در این کار خیلی زیاد است. اساسا خانواده این مبلغ را برای خود خراب و برای این مشکلات هر روزا استفاده میبرند. امروز این هموطنان خواهش کردیم که اگر شما برای خودتون بیزنس خودتون نکشوید یا برای ما پدر، مادر، خواهر، برادر زمین مال دارید، اونو با کمک کنید با بیزنس خود کشوید یا با بنیادتن یا زمین یا کارخانه یا اون نقطه خدمت معیشی یا مسائلی که وابسته است به رشد دیهات، به رشد سیاحی، به رشد هنرهای مدنی و دیگر، این کار نسبت دانی که مبلغ میفرزد فوجت دوچند است.
اما محترم رئیس، برای آنها که میخوان تجارت شانه در بدخشان رو اندازی کنن چی امتیازها رو مقامات محلی پیشنهاد کرده است، مقرر کرده است، میتواند امتیاز دهد؟
ما همان امتیاز عمومی که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده در دوره همان امتیاز ها فعالیت میکنیم. فکر نمی کنم که این خوب است که در باره کشادن سبزان آزاد اقتصادی اشکاشین در خالق و در دیگر محله که میتونه و با زمین که و بعض اندازه آزاد کردشن، او امتازه که امروز حکومت جمهوری تاجیکستان برای رشد سیاحی داده است، اون نفرانه که مهمانخانه میسازن، اون نفرانه که جای مخصوص برای خدمت رسانی به توریست ها میسازن، اون نفرانه که امروز تجهیزات وارد میکنن میتونه از اون چیزا برخوردار باشه، در نایاد در جایی که این کنند جدا کردن زمین است و در کمک میکنیم.
محترم رئیس، یک سوالی که در گذشته هم بعضی صاحبکاران از ما میپرسیدن این است که میگن ما اگر اونجا رفته بیزنس کشویم، از بعضی آدمانی که تاثیر دارن در اونجا میترسیم که بیزنس مون از دستمون میگیرن یا مانع میشون. شما همچون رئیس ولایت آیا کفالت داده میتونید که هر کسی که به خارق یا به بدخشان رفته تجارت شروع میکند، کسی بیزنسش غیر قانونی از دست اون نمیگیرد؟
بیان یک مثال بیارن که در بدخشان بیزنس یکم کس گرفته شده. من خودم هر روز در خارق میبینم مفروقات پیاده کار میدم، قشلوق میرم و قشلوق میرم در همون قشلوق دم پرش نیم. بچه های ایسا بچه های کلوب میبینم در بدخشان از همین شغنون از پرش نیم سر کردن مواد تقسیم میکنم در مغازه تا خود وادی هون سرگه یک سر 27 کلومتر. از اون طرف هم همین پول چیده در خلقه بور کرده دشنبه به خدا روش کرد تا امروز کسی با اونا کاری نداشته، نه پولش گرفته است، نه میگم که بز بیوارو فریب کرد که پول نداده است و این خلیت نیست. و دویم در بدخشان اول نمیدم یا اون کس اینجا بیزنس کرده است، یا اون آدم آمده بیزنس گرفته است. اینجا زیاد نامعقوله بودن، لیکن در باره گرفتن بیزنس اگر اون گفت نبود یک چند نفر در بازار به ترتیب میکردن ریکر میکردن و یا هم از طرف ارگانهای ارز خوب دستگیر شدن. اینوز ببینید که بازار خارق ببینید 60% سوداگران نفرانه که بیرون از ولایت مختار کوهستان بدخشان هستند و تا به امروز یکم پرابلم یکم قسکتی نبوده است و باور دارم که نمیشد.
نه، منظور من همونا بود که اینا بعضی حتی نرفته میترسن که اگر ما میرویم اونا اونجا به قل رهبره غیر رسمی میگن که چی بعد ما که بیزنس کنیم با بیزنس اونا به دخالت کنیم ما را عذاب میتن. نه، ترس از همین ها، منظور من اینها بودن.
من میتونم او گروه را به همه کار گناهگار کنم، لیکن در برای که اونا بیزنس اگر اون کسا گرفتستن این خیلیت نبودستن بودن ریکی در بزار خیلی در مجاست از امانو خلاص شدیم و بار دیگر میگین از بیاد مگزین فراوان بینه دیگر مگزین های که پاموزای مرکز های کلان سعوده های که در باشن هستن اما بچه های کلوب، ایسا، شهرنم از امان طرف هستن و تا بین روز در اون بیزنس هم نگرفت هستن و این نخواه شد. ایخ نسبت مردم در این طرف در باره بدخشان افسوس در تصورات خیلی منفی دارن، لیکن کسی که اینجا آمد و دید و کار کرد بخشتنی روزا و از اونه که پیشور ملت سپایش دادند و ستاد بکار شدو کرد و یراغ جمع شد و همانی ترتیب و انتظام جاری شد، حاضر کسی که چقدر قرغز و چقدر بچه ها دیگر است اما قسمت ها رو همجا افغان هست گید بیاد بزرگ خورست چقدر از حتی افغان ها آمده سودا کردیستن و تا بین این روز یکان خیلی شکایت یکان خیلی پرابلم از یکان طرف نبوده است. بس همین ایمیج همین فهمیش اقتصاد خود در باره درخشون بود مرده ما ایواز کرد.
شما شنونده مجله مهمانی آزادی از رادیوی آزادی هستید. مهمان امروزه ما یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان می باشد. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
یک خبری که چند پیش رسانه شد راستی ما رو کمی زیغ کرد این هم باشد جریمه شدن یک ساکن خارق برای تنقید آن که کوچه های خارق از برف تازه نمی شود. این چی بود؟ من برای تنقید در بدخشان
ما همچون روزنامه نگار هیچی باور دارد که یکان آدم و بخشون در بدخشان که دموکرات و آزادی سخن در عوج بلندترین است برای توزن نکردن از برف جریمه کرده میشد.
یعنی برای تنقید
یعنی خیلی قانون در توزن است که برای تنقید کردن که توچه ها پر برف هستن و دم جریمه کنید غیر امکان است. اگر شما اون پاس پر همون چیز در همون دوره نوشته شده بود اونو بخونه بعد میفهمید که اون جزا برای چی بود. اون تماما مسئله دیگر بود، اون مسئله سیاسی و مسئله امنیتی و مسئله دیگر بود. مسئله توزیع کن از برخی روزی نیست که ما رو تنقید میکن. ما خودم از اون روز تنقید
چی بود مسئله اگر لطفا محترم رئیس شرح میداده؟ یعنی سوال برای هم است که چرا
اون مسئله در باره برخ نمود گفت که کوچه های برخ شهر این روز از برخ توزیع نیستن. مگر این عیب موشینوش یا شیشه هم هست؟ مگر این پاسگاه ها هست؟ بعد همی خیلی مسئله را آور به چیز دیگر، چون که در اون روزا یک از مشکلات روز همین بود توزیع کردن همون ماشینوست و شیشه، گذاشتن دید بانکو ها همین بود. بعد او خیلی دوش یک شاگردای خودم همین کار کم تر طرف سوسیش را توب داده، بعد میره بسیار مردم های مسئله را سرکم برداشتن و بعد اینجا شخصیت ها را نامبر کرده برای نیواید جزای معمولی گفت برای توزیع کردن برس اگر یک سر جزا میدن. این روز نگاه کنید به فیسبوک و به دیگر پیش خریب هزار کس ما را تنقید میکنه و زیاد تنقید ها را قبول هم داریم که حقا درست تنقید میکنه، لیکن جا گفت دیگر گفت در برای سوستت هست گفت در چیز دیگر را محدود نفر سوشم کارمند تشکیلات بین خلقی بود برای کارمند تشکیلات بین خلقی بسیار در سیستم اوخو ما حقوق نوشتن در فیسبوک هم نداریم. چی میتواند و ایورا برای دو جریمت خیلی
همین چند وقت پیشتر واشنگتن پست یک خبر دامنه وای تحقیقت داشت نداشت راستی گپ چاپ کرد که گویا که در بدخشان یک کدام گوشه بدخشان در مرغاب پایگاه نظامی چین است. همین شما نظر شما چی است؟ هرچه مقامات رسمی هم اینه
خب کسی که جغرافیا میداند و کسی که جغرافیا بدخشان میداند اون یک مناطق است که چون سرحد دولت به همدیگه خیلی نزدیک میبوند، هم سرحد چین است، هم سرحد کوهستان، هم سرحد افغانستان که از چند کیلومتر از این طرف اغبه پاکستان است، بعد چی است هندوستان است. بنابراین اینجا موقف است بین حکومت جمهوری کوهستان و جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری مردم چین که هر یک اینا دولت ها پایگاه خود دارند. این پوشیده نیست که امروز جمهوری چین از وضعیت افغانستان نگرانی دارد.
بله بله.
که ما بودو طالبان و بخصوص اسلامی ها با قسمت اولی اوغور چین اگر اون مناسبت پیدا کنند میتونند وضعیت جمهوری خلقی چین خیلی متشنج کنند. بنابراین اینجا پایگاه نظامی نیست، مثل همین زحتاب و دیدبانگاه چین است در خاک خودشان، دیدبانگاه افغانستان در خاک خودشان، دیدبانگاه تاجیکستان در خاک خودشان. و برای ما این جای میگن که تعجب آور نیست اگر امروز افغان یا چینایی دستان سودا کند روید. موضوع باید روز شنبه در بازار تیم ببینه که چقدر افغان ها میدین به تیم و به دروز و به ونج و به دیگر سودا کرده میرن. بنابراین این خبر از نقطه نظر که امروز جمهوری خلقی چینی به پایگاه دارد که خطاست، لیکن بانگو که هست در سرد این سه دولت که بند چست بوده است این دو جای کنار هم نیستن عمل میکنه.
خیلی خوب است محترم، تشکر زیاد. من راستی یک چند وقت پیشتر درباره شما خواندم که یک نفر نوشت که پیوی پیاده به کار میبین، حتی را به اون جماعت خانه رفته همراه مردم میباشد. به نظر شما یک رهبری موفق تا کجا باید که با مردم نزدیک باشد که مردم را دوست دارند و به حرفش اعتماد کنند؟ با تجربه خودتان
من به راست گپ با پیوی پیاده با کار میبینم و پیوی پیاده میروم در زیاد چوردین ها اشتراک میم با جماعتان را سیگه نمیرم بهتر هر روز میرستم بعض اون که رئیس انتخاب شدم دیگر روز سیگه با جماعت خانه خیلی و خیلی کم میرم برای نماز قریب یکون بر نرستم افسوس خیلی در نقشه دارم در آینده، لیکن دیگر با مردم نزدیک بودن و با مردم سلام علیک و مردم قبول کردن و با مردم روی روز گفتن این سوچ چیز خوب است، این چیز که از دست نمیبرتون چی خطاست میگه حقیقتاً در گفتش ما درست است این کار را نمیتونیم در اینجا خطا کردیم میبخشید و دیگر با مردم سلام علیک کردن دیگر چیزای خیلی عادی موز باشن. اینجا قریب خرشتر 60 نفر 100 نفر روی شنبه میبین همه نمود آدم و هر از باید قبول کردن و برخورد کردن و سیزت کردن و مسئله شحل کردن نتونیم، اقلا باید خورسندی و باید هم دیگر فامی و گسل که مفصول نه مخورسن میشن بعضش
خوشحال به بازش گیره میکنم و بازش میرنجند و میرنجند میرنجند. محترم رئیس تشکر زیاد برای وقت که برای ما جدا کردین، براتون موفقیت میخوام. تشکر، رحمت کنم. اینجا رسیدیم به پایان مجله مهمان آزادی از رادیوی آزادی. هم صحبت ما بودن یادگار فیضوف، رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای مین بعدا با شما خداحافظی میکنم.
گونه عزیز، برنامه اخبار آزادی از سوی مرکزی در شهر پراگ تقدیم شما میشود. شالو گفت خواجه هستم همراهتون. حالا توجه کنید به سرخط موضوع برنامه امروز 14 دکمبر. ساختمان ها بیکارگر ماندند. روسیه میخواهد برای ورود مهاجران ساختمانچی سبوکی بدهد. پیشنهاد به حکومت ارسال شده است. سه مرد میانسال پیوسته دختری نوبالغ را تجاوز کردند، ولی تنها یک نفری آنها به جوابگاری کشیده شد. جبر دیده میخواهد خودکشی کند. سال ماهی در تاجیکستان، ماهیداران ختلانی میگویند امسال گوشت ماهی در کشور زیاد میشود.
اونا مرحمت اومده استری که با نفع 25-28 تومانی ماهی را خریداری نمایند.
وزارت ساختمان و خدمات کمونالی روسیه از حکومت این کشور خواسته از ورود مهاجران را برای کار در ساختمان ها سبکتر کند. این پیشنهاد برای بررسی به حکومت فرستاده شده است. در این سند آمده است ورود شهروندان خارجی برای کار در ساختمان ها تنها به کارخانه های اجازه داده می شوند که رعایت معیارهای بهداشتی را تامین کرده می توانند. انتظار می رود مقامات شماره کارگران ضروری برای انشاءات مشخص را تعیین کنند. وزارت ساختمان روسیه گفته است تا یکم دکبر امسال در 5 منطقه روسیه نیروی کاری در ساختمان ها نمی رسند و آن را به منع ورود مهاجران کاری ربط داد. خبرگزاری تاس نوشت پیش از همه کمبود کارگران از تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین به مشاهده می رسد. پیوندان عبدالجبار قربانوف معروف به نام حاجی جبار ادعا میکنند که ماموران ریاست مبارزه با ضد تروریسم و اکستریمیسم وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آنها را مورد پرسش قرار دادند. آنها در صحبت ویدیویی به رادیو زودی گفتند که بر ضد حاجی جبار با گمان همکاری با تروریسم تفتیشات آغاز شده است. حاجی جبار از سال 1997 به این طرف در روسیه به تجارت مشغول بوده، از چهره های شناخته در میان مهاجران کاری تاجیک محسوب میشود. همه دکبر آغاز تفتیشات پیشکی از طرف مقامات انتظامی را تصدیق کرد. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت. درود بر شما. خوب، سبب اصلی دعوت نزدیکانی حاجی جبار چی بوده است؟
بله شهلا، همین روز با نماینده ریاست مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم وزارت کار داخلی تماس داشتم، ولی همسر حاجی جبار ادعا میکنند که او را کارمند این ریاست با نام انوشروان دعوت کرده مورد پرسش قرار داده است. خودی همین انوشروان در صحبت تلفنی با ما نگفت که آنها را دعوت نکرده ایم. او تنها گفت که باید جلسه رود و با همین سؤال ما بی پاسخ ماند، یعنی تایید و تکذیب نکرد. اما صدف ما تشای و همسری حاجی جبار یک روز بعد از دعوت شدنش به همین ریاست که در 7 کیلومتر شهر دوشنبه واقع است، به رادیو آزادی گفت پرسش آنها روزی 10 دکمبر صورت گرفته است.
ما همین چوره بینم برای شوهر مرا تهمت کردیم، همین چوره را بیند بیوان دکذت کنم مونه که کدام وقت کدام ساعت با در کدام ناحیه ای همین سیم کارت گرفتگی چشیدگی در کلی خجاینی ما زدگی میرد بیوان ما طلب داریم.
توری در همین نوار دیدیم پیوندان حاجی جبار میگن از نمایندگان ریاست خواهش کردن تا روز سه‌شنبه معلوم کنن که وای دقیقاً به چی متهم است و در کجا چی کار خلاف قانون کرده است.
خب یعنی تو فردا معلوم کنن. ولی شما با خود حاجی جبار تماس داشتید و وای چی میگوید؟
بله دقیقاً، ما توانستیم با حاجی جبار تماس گیریم و گفت که یک ماه پیش در تاجیکستان بود و هیچ مقام امور داخلی یا امنیتی او را به پرسش دعوت نکرده است. حاجی جبار میگوید که با ادعای مقامات آشنا هست و هیچگاه با نام خودش سیم کارت نداشت و هیچ گونه تماسی با گروه های تندرو و تروریستی نداشته است. زمنان عزت امون رئیس سازمان مرکزی تاجکان در مسکو که با این قضیه آشنا هست بر رادیو آزادی گفت حاجی جابر بیشتر به مهاجران تاجیک و دانشجویان و ورزشکارانی که در مسکو فعالیت دارند کمک میرساند، در روزهای پندمی خصوصا برای مهاجران تاجیک کمک کرده است. از بس که شخصی با نفوذ است و چند بازار زیر نظارت دارد، طوری عزت امون میگوید شاید به دایره های در مسکو و در دوشنبه خوش نمیاد و میخوان نفوذش را کم کنند.
تشکر برای صحبت. نگفته نماند که نام حاجی جابر چند دفعه از جمله در رابطه با حق ستونی در بازارهای مسکو در سرخط رسانه های روسیه قرار گرفته است. عین زمان خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان سال گذشته او را صاحبکاری وطنی معرفی کرد که در دهه اولی سامونی نویه رودکی مکتب ساخته است. برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. دادگاه در قرغیزستان اخیراً گمانبران تجاوز به ناموس دختر 13 ساله را بی‌گناه گفتند. تنها یکی از متهمان عیبدار اعلان شد، اما با وجود همه دلیل‌ها دادگاه نسبت او جزای سبک پیش بینی نمود. نزدیکان دختر نوبالغ بر این باورند که او در سال‌های نزدیک به آزادی می‌برآید. همکاران ما از بخش نستایشی ورمیا با والدین دختر تجاوز شده هم صحبت گردیدند و این گزارش را آماده کردند.
اسم قهرمان این گزارش دختری نابالغی که بارها تجاوز و آزار و اذیت شده است تغییر داده شد. به نقل نزدیکان وی، سه مردی کلانسال نیم سال دختری 13 ساله را تجاوز نموده او را به نوار می گرفتند.
من اصلا فکر نمی کردم که سرنوشت دخترم چنین خواهد شد و آینده او را برباد می دهند. دختری من میگد که میخواد بمیرد. حالا تنها مادرش با او صحبت میکند. پس از آن که یکی از جنایتکاران را آزاد کردن، دخترم دیگر با من صحبت کردن نمیخواهد.
حالا یگانه دختر این پدر در مرکزی بحرانی زندگی دارد. النورا که از یکی از جنایتکاران حامله دار شده بود، مجبور شد اسقاط حمل کند. این حادثه رسای یک سال پیش رخ داد. النورا خواننده صنف 7 همراه با بابایش در دهه زندگی میکرد.
28 نویبر دخترم از درس آمده و بیرون برآمد و دیگر بر نگشت. همین طور شب روز شد و او بیدرک بود.
بگاه روز دیگر او پیدا شد. به خانه همسایه ما آمد. می ترسید که به خانه خودمون دروید. همسایه به من زنگ زد و من رفته دیدم که دخترم گریه می کند. فهمیدم. پرسیدم که او در کجا است. گفت در خانه خودش. من او را پیدا و لت و کوب کردم.
با باوری نزدیکان دخترک آن شب حرمت یک همدهه 45 سالهشان المیرا را تجاوز کرد. او دخترک را با راه فریب به بیشکک برده دست درازی نموده است. بعدتر والدان المیرا فهمیدند که تا این وقت به جز حرمت دو نفر دیگر هم دخترشان را تجاوز کرده است. نفر اول یک مسئولی با گرمی تامین کردنی مکتب بوده است. دومی هم در همین مکتب کار میکرده است. چند پیش دادگاه در قرغیزستان ژالداشبک را به گناه اعلان و آزاد کرد. با گفته نزدیکانش او حالا برای تبابت به جای دیگر رفته است. پیوندان این مسئولی تأمین کننده مکتب با گرمی به خبرنگاران گفتند که ژالداشبک به گناه است و المیرا خودش زندگی بی نظام داشت.
من به این باور ندارم. او نمی توانست چنین کار کند، زیرا 5 وقت نماز می خواند.
به سوال آن که آیا آنها به خانواده دختر مبلغ پیشنهاد کردند، آنها پاسخی رد دادند. ولی والدان النورا ادعا دارند که نزدیکان عیبدار شونده چند بار به خانه آنها آمده تلاش کردند با پول مسئله را حل کنند. این نوار از لحظه آخرین واخروی آنها با خانواده النورا است. در نوار پدر و مادر ژالداشبک با پسری کلانی و کلینشان به خانه والدان النورا آمده به آنها پول پیشنهاد میکنند. والدان النورا پول را نمیگیرند. با گفته آنها پیوندان عیبدار شونده های دیگر هم با آنها پول پیشنهاد کرده خواهش کردند که از بالای قرار دادگاه ناحیوی شکایت نبرند. این دادگاه در مرافعه دوم یکی از گمانبران را آزاد کرد. در این نوار دیده می شود که دادگستر صابر سعادان بیکارا را در جریان مرافعه چند بار خواب برد، عیددار شونده سیوم سنگین بگ اولو ارجان را که نیز در مکتب مردی کاری میکرده است روز 11 دکبر آزاد کردند. والدان النورا ادعا دارند که او دخترک را به بینای مکتب کهنه برده تجاوز کرده است. او همچنین تمام این حالت را به نوار گرفته النورا را ترسانیده است که آن را به همسینفانش نشان میدهد. در نهایت تنها حرمتی 45 ساله که دختری نابالغ را با راه فریب به بیشکک برده بود جزا گرفت. دادستان به او 20 سال زندان را طلب کرد اما دادگستر این ماده را به جزای نسبتاً سبک تغییر داد. حرمت 7 سال و 6 ماه حکم زندان گرفت. وکیل دفاع النورا میگوید دادستان ها تا آخر تلاش کردند تا جنایتکاران به جوابگری کشیده شوند. در وزارت کارهای داخله هم میگویند گناه عیبدار شونده ها اثبات شده است.
ما تمام دلیل ها را جمع آوری کرده پرونده را با ماده تجاوز نابالغ به دادگاه فرستادیم. آنها می دانستند که دخترک نابالغ است و در مکتب می خواند. گمان بر اولی که او را تجاوز کرده است و دیگران گفته است که می شود دختر را با تحفه و ترس به دام خود افتاند.
قسمی از مهلت جزای خود را حرمت علکی در زندان سپری کرد. عیبدار شونده های دیگر در آزادی هستند. پدر النورا بازنشسته و معیوب گروه دوم است. او تلاشش را برای مجازات تجاوزگران دخترش ادامه می دهد. وی ادوکات گرفته است و امید دارد که در پایتخت دادگسترها قرار عادلانه قبول خواهند کرد.
برنامه خبری را ادامه می دهم و برمیگردیم به تاجیکستان. در خطلان موی دوران تخمین میکنند که امسال در بازارهای کشور گوشت موی فراوان می شود. زیرا در برابر زیاد شدن خواجگی موی دوری سید اونیز در کلهای جنوب تاجیکستان افزوده است. در همین حال شرکت ها گفتند اگر برایشان دولت امتیاز می داد شاید نرخ این گوشت پرهیزی نیز به مراتب ارزان تر می شد. کمرسیا تو موضوع را ادامه می دهد.
ماهیداران در ناحیه عبدالرحمن جامع این شب و روز سرکارند. آنها باور دارند که امسال بیشتر از نقشه ماهی را جمع آورده و به بازار میبرارند و احتمال نرخ آن نیز تا حد پایین و برای مردم دسترس می شود. حالا 1 کیلو نرخ گوشت ماهی در بازارهای ولایت ختلان وابسته به نوعهایش از 30 تا 35 سومانی و در بعضی حالت از آن گرانتر یا ارزانتر است. اکثر خانواده ها در تاجیکستان میگویند برای خریدن گوشت ماهی سرمایه کافی ندارند و یا اگر سرمایه هم داشته باشند یافتن گوشت ماهی نه در همه گوشه های کشور امکان پذیر هست. اما نمایندگان خواجگی ماهی خوشزاد در ناحیه عبدالرحمن جامع میگویند هر سال نقشه جمع آوری ماهی را افزایش میدهند و امسال 50 تن بیشتر ماهی را به مردم دسترس خواهند کرد.
48 کارگر مامگی خیلی هر یک کلده با هر یک برگرد خودش با خطی خوشه ما با دیگر کلده هم هسته مامگیر کردیستیم سیزان جمعگیریه.
سالهای آخر در ولایت ختلان ده ها خواجگی ماهی پروری پیدا شدند. آنها از افزایش نوهای زغاره ماهی و سفید ماهی صحبت میکنند. در ناحیه عبدالرحمن جامع گفتند که امسال جمع آوری 800 تن ماهی را در نظر داشتند ولی تا آخر سال آن را تا 1000 تن نخواهند رساند.
650 تن باید جمع آوری شود. نسبت به سال دیگه 50 تن کوشش میکنیم که زیاد کنیم شد.
اگر ماهیداران از یک طرف برای جمع‌آوری بیشتری ماهی خرسندند، از سوی دیگر نگرانند که چگونه آنها را می‌فروشند. یک مسئول ریاست کشاورزی ناحیه عبدالرحمن جامی گفت آنها پیشتر ماهی‌ها را به خارج صادرات می‌کردند، ولی امسال پاندمی کرونا ویروس راهشان را به بیرون بسته است.
با سببی که استحصال ماهی زیاد شد، نرخ نوا در بازارهای ناحیه سال تا سال ارزان شده است. سال گذشته همین شب روز جان کشاورزان پیشین نرخ 1 کیلوگرم ماهی از 40 سومان زیاد بود. خواست می توانند مرحمت آمدن از سر کل به نرخ 25-28 سومانی ماهی را خریداری نمایند.
مالکان خواجگی های ماهیداری می گویند افزایش ماهی ممکن است به پایین رفتن نرخ آن در داخل سبب شود، ولی بر فایده آنها نخواهد بود. چون به قول آنها خوراک ماهی گران است و کارگران برای نگاه و بین و جمع آوری آن باید معاش بگیرند. آنها میگن در چنین لحظه های مشکل باید حکومت سبکی دهد تا هم ماهی فراوان شود و نرخش نیز به طور قابل ملاحظه پایین بیاید و مردم آن را به یک جزء خوراک هر روزه خود تبدیل دهند. در حالی که بنیاد کودکان سازمان ملل متحد در سال گذشته در گزارش گفته بود که حدود 70% کودکان در تاجیکستان به گوشت و ماهی دسترسی ندارند.
با бозхони зодаи тоҷикистон манежа сангин имрӯз сафири ҳусни нияти оҷонсии созмони милали муттаҳид оид ба паноҳандагон дар русия таъин шуд. Ин овозхони 29-солаи муқими москав бо таронаҳои иҷтимоӣ ва фаъолияти ҷамъиятиаш бисёр маъруф шудааст. дафтари комиссариати олии созмони милал дар русия мегӯяд дар рӯзи 70-солагии таъсиси ин идора қарор шуд манежа сангинро ба ҳайси аввалин сафири ин созмон маърифӣ кунад. دوستان عزیز، فرصت برنامه ما اینجا به پایان میرسد. اخباری از این بیشتر چون همیشه میتوانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. نوارهای روز در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب گذاشته میشود، همچنین صفحه ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. یادتون نرود فردا همه شما رو با خبرهای نو و تازه منتظر خواهیم بود. تا آن دم خدا نگهدارتون و خود را احتیاط کنید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگون خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. برات
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. جنگجویان طالبان در ولایت کندوز 10 نیروی امنیتی افغانستان را کشتند. این در حالی است که حکومت درباره ادامه دوری نوی مذاکرات با این گروه شورشی خبر می‌دهد. حمله در ناحیه امام صاحب رخ داد. 8 قربانی افسران پلیس بوده، 2 نفرشان سرباز میباشند. معلوم نیست که در این حادثه چند نفر مجروح شدند. در سالهای اخیر کندوز 2 دفعه به دست طالبان گذشته است. از ماه سپتامبر به این سو حکومت در شهر دوحه قطر با طالبان مذاکرات صلح برپا کرده است که هدفش ختم خشونت‌های چندین ساله در این کشور است. ولی با این وجود موج خشونت‌ها کم نمی‌شود. پیشوای مخالفان بلاروس سویتلانا تیخانوسکی می گوید از قدرت رفتن الکساندر لوکاشنکو تنها مسئله وقت است. لوکاشنکو از سال 1994 کشور را رهبری می کند و ادعا می کند که در انتخابات پرزیدنتی ماه آگوست امسال هم برنده شده است. تیخانوسکی در مصاحبه با مجله نیویورکر خود را رهبری بلاروس دموکراتی نامید و گفت که در موسم زمستان شاید مردم نتوانند مثل موسم تیرما در نمایش‌های اعتراضی فعالانه اشتراک کنند، ولی به گفته او لوکاشنکو از نظر سیاسی ورشکسته شد و در نهایت سقوط می کند. تیخانوسکی با نگرانی از امنیت خانواده‌اش بعد انتخابات به لیتوا رفته است. از زمان اعتراض‌های سرتاسری در بلاروس تا کنون هزارها نفر دستگیر شدند. لوکاشنکو تا حال گفته است که از قدرت رفتنی نیست. وزارت کارهای خارجه چین تصدیق کرد که یک کارمند شرکت خبری بلومبرگ در زمینه به خطر انداختن امنیت ملی دستگیر شده است. سخنگوی وزارت ونگ ونبین روز 14 دسامبر گفت پرونده یک یاوری محرر هیزفن تحت تحقیق است و حقوق او و منفیتهایش پورا تأمین شدند. هفته گذشته بنگاه خبری بلومبرگ گفت که از 7 دسامبر با کارمندش خانم فن همه ارتباط گم شد و تنها بعد چند روز مقامات در حکومت پکین و سفارت چین در واشنگتن درباره بازداشت شدن او خبر دادند. در رابطه با بازداشت خانم فن، یک شهروند چین، اتحاد اروپا و انجمن ژورنالیستان پکین اظهار نگرانی کردند. وزارت ساختمان و خدمات کمونلی روسیه خواهان ساده یا سبکتر کردن ورود مهاجران به روسیه شد. خبرگزاری رسمی تاس روز 14 دسامبر نوشت این پیشنهاد را که قبلا با وزارت کارهای داخلی، وزارت مهنت و روسپوتربنادزور موافقه شده است، برای بررسی به حکومت روسیه فرستادند. عین زمان در خدمات مطبوعاتی وزارت ساختمان گفتند که ورود کارگران به قلمرو روسیه تنها به کارخانه‌های اجازه داده خواهد شد که رعایت معیارهای بهداشتی را کفالت بدهند. وزارت ساختمان روسیه گفته است در 50 منطقه روسیه نیروی کاری در ساختمان‌ها نمی‌رسند و آن را به منع ورود مهاجران کاری ربط داده است. خبرگزاری تاس می‌نویسد پیش از همه کارگران از ازبکستان و اوکراین و تاجیکستان نمی‌رسند. مرد حسنولین معاون نخست وزیر روسیه گفته بود در عهد کرونا‌ویروس معاش کارگران ساحه ساختمان تقریبا 2 برابر زیاد شد، اما با این حال کمبود نیروی کاری در ساختمان‌ها حل خود را نیافت. مرز روسیه از بهار امسال برای مهاجران تاجیک هم بسته است. روزی 14 دکبر هیئت انتخاب کنندگان در هر ایالت آمریکا جمع شده جو بایدن را به حیث پرزیدنت آینده کشور تصدیق می کنند. نتیجه ها به واشنگتن فرستاده می شوند و در جلسه مشترک هر دو مجلس کنگره روزی 6 ژانویه که تحت ریاست معاون پرزیدنت مایک پنس برگزار می شود تصدیق نهایی می گیرد. بر اساس کنستیتوسی آمریکا پرزیدنت بر اساس اکثر آوازهای هیئت انتخاب کننده ها انتخاب می شود. اگر هیچ یک نفر آنها به اکثر آوازها دست نیافت تصمیم به مجلس نمایندگان مجلس پایانی کنگره است. جو بایدن بیش از 7 میلیون رای بیشتر نظر به دونالد ترامپ گرفته است، ولی آواز بیشتری رای دهندگان نه همیشه نقش می‌بازد. تا حال نتیجه 5 انتخابات پرزیدنتی از جمله پیروزی سال 2016 دونالد ترامپ را هیئت انتخاباتی تعیین کردند. نتیجه های انتخابات امسال از آن نظر بیشتر جلب توجه کرد که تا حال پرزیدنت دونالد ترامپ نتیجه ها و مغلوبیت خود را اعتراف نکرده است. قرار است بعد آوازدهی هیئت انتخاباتی جو بایدن به مردم مراجعت بکند. و دادستانی کلی روسیه به سنجش سبب‌های بالاروی نرخ مواد اولیه خوراکواری در این کشور می‌پردازد. این هم در حالی است که پرزیدنت ولادیمیر پوتین به حکومتش یک هفته مهلت داد که وضع این نرخ و نوای خوراکواری را به اعتدال درآورند. پوتین در جلسه حکومت گفت در سال جاری نرخ شکر در روسیه بیش از 70% روغن رستنی نزدیک 24%، آرد تقریبا 13% و محصولات ماکارونی حدود 11% بالا رفته است که این غیر قابل قبول است. بالاروی نرخ‌ها در روسیه به بازار تاجیکستان هم تأثیر دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان عبدالجبار قربانوف، حاجی جبار، از چهره های شناخته در میان مهاجران کاری تاجیک در روسیه گفتند که ماموران ریاست مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم وزارت کارهای داخلی آنها را مورد پرسش قرار دادند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. به ادعای آنها ریاست مذکور بر ضد حاجی جبار با گمان همکاری با تروریسم تفتیشات را آغاز کرده است. تلاش ما برای گرفتن تصدیق خبر از مقامات تا این دم بی‌نتیجه بود. در صورت به دست آمدن اطلاع رسمی در این زمینه آن را به مطلب اضافه خواهم کرد. عبدالجبار قربانوف یعنی حاجی جبار از سال 1997 به این طرف در روسیه به تجارت مشغول بوده است و روز 13 دکبر آغاز تفتیشات پیشکی از طرف ریاست مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم وزارت کارهای داخله را تصدیق کرد. ریاست مبارزه بر ضد تروریسم و اکستریمیسم وزارت کارهای داخلی رسما دلیل تفتیشات را آشکار نکرده است. صدف ما تشای و همسری حاجی جبار به رادیو آزادی گفت پرسش آنها روز 10 دکبر صورت گرفت. 3 ساعت به ما سوال دادند، از جمله گفتند که سال 2016 در دوشنبه از شرکت بیلاین سیم کارت گرفته توسط ادنا کلاسیک و واتساپ با نمایندگان گروه های تندرو در عراق و سوریه 4 دقیقه تماس داشته است.
در 2016 سیمکارت گرفته دانو میباید 4 مینوت مورا گفتن اول 100 بعد گفتن که 4 مینوت بعد که مویم که تغییر کریم فلا کریم 4 مینوت گفتن 4 مینوت چه باید 4 مینوت وای کار دکر واتساپ شده همو واتساپ در اینستاگرام شده واتساپ شده در چی پرت افتا باشم بعدم با ایو کشتا پرت افتا باشم حوجی شهر ما شهر ما چیکار دارد دوایو؟ شهر ما فقط مهنتی حالو کرده نون نوستدی همین حالو خود چیکار دارد؟
پیوندان حاجی جبار میگویند از نمایندگان ریاست خواهش کردند تا روز سه‌شنبه معلوم کنند که وی دقیقاً به چی متهم است و در کجا چه کاری خلاف قانون کرده است. این در حالی است که حاجی جبار میگوید یک ماه پیش در تاجیکستان بود و هیچ مقام امور داخلی یا امنیتی او را به پرسش نخوانده است. عزت امان رئیس سازمان مرکزی تاجیکان در مسکو روز 13 دکبر به رادیو آزادی گفت حاج جبار بیشتر به مهاجران تاجیک و دانشجویان و ورزشکاران کمک می‌رساند. در روزهای پاندمی کووید 19 برای مهاجران تاجیک کمک کرده است. از بس که شخصی با نفوذ است و چند بازار را زیر نظارت دارد، شاید به دایره‌های در مسکو و در دوشنبه خوش نمی‌آید و می‌خواهند نفوذش را کم کنند، افزود او. عبدالجبار قربانوف دارای 2 معلومات عالی حقوقی و انداز بود. اکادمی اداری نظارت دولتی را ختم کرده است و میگوید از آنچه با نزدیکانش در تاجیکستان میگذرد نگران است. نام حاجی جبار چند دفعه از جمله در رابطه با حق ستانی در بازارهای مسکو در سرخط رسانه های روسیه قرار گرفته بود. عین زمان خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان سال گذشته او را صاحبکار وطنی معرفی کرد که در دیهه عالی سامان ناحیه رودکی مکتب بنیاد کرده است.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
آوازخانی زاده تاجیکستان منیژه سنگین سفیر حسن نیت آژانسی سازمان ملل متحد اوید به پناهندگان در روسیه شد. در این باره گزارشی من خیرمان بقازاده. آوازخانی 29 ساله مقیم مسکو با ترانه‌های اجتماعی و فعالیت جمعیتیش بسیار معروف است. دفتر کمیساریت عالی سازمان ملل متحد اوید به پناهندگان در روسیه میگوید در روز 70 سالگی تأسیس این اداره قرار شد منیژه سنگین را به حیث اولین سفیر این سازمان معرفی بکنند. یکی از ترانه‌های معروف اجتماعی او درباره مهاجران نیدا سلاوینکا است که یک سال پیش معرفی شد و شرایط و احساسات پرچالش یک مهاجر را در روسیه در شیوه طنز و فاجعه بیان کرد. دینارا گلاخوا سخنگوی کمیساریت عالی سازمان ملل متحد اوید به پناهندگان در روسیه در صحبت با رادیوی آزادی گفت تصمیم انتخاب شدن نامزدی منیژه به مقام با افتخار سفیر حسن نیت بی سبب نبود.
تجربه مهاجرت منیژه که در خوردیش پشت سر شده است او را یک نامزدی مناسب به این مقام میکند. او پیش از این با چند شریکان جمعیتی ما و مانند سازمان اینها هم کودکند و کمیته مساعدت شهروندی کار کرده است و از آنها فهمیدیم که منیژه به پناهندگان یاری ها میکند.
فعالیت منیژه سنگین از کمک به پناهندگان در روسیه عبارت میشود و با نظر داشت چالش های پاندمی کرونا ویروس او میتواند با بیرون از روسیه هم سفرها انجام دهد. با گفته گلاخ و کاری منیژه به حیث سفیر حسن نیت از کمک به پناهندگان در رسودکنی برنامه های کمپیوتری، دستگیری تحصیل فرزندان پناهندگان و همچنین کمک به پناهندگان در آموزش زبان روسی عبارت می شود. در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی روز 14 دکبر خود منیژه درباره رسالت نوی خود به حیث سفیر سازمان ملل متحد چنین گفت:
از این به بعد می توانم به طور رسمی با چنین کارها مشغول شوم. کمک در تحصیل، جستجوی نام و شرکت های موفق برای همکاری با کمک به مهاجران. برای من این بسیار مهم است که در مسئله های به مانند حفظ تازگی کار کنم، یعنی به وسایل گیگینی و محلول های بهداشتی و دستپوش ها دسترسی داشته باشم.
منیژه میگوید که یک برنامه دیگر در دایره سازمان ملل متحد و هم به طور جداگانه با مادرش نجیبه عثمانوا راه اندازی خواهد کرد. این یاری روان پزشکی به زنان پناهنده و مهاجر می باشد و گفت سازمانی که آنها تشکیل خواهند داد است یاری به بانوان با مفکوره شرقی در روسیه و مبارزه با خشونت خانوادگی عبارت خواهد بود.
از این رو در این کار می خواهم یک راهنمای بشوم. اول اینکه همه چیز امکانیت دارد. تو در شهر بیگانه هیچ چیز نداشته هم باشی به همه چیز دست یافته می توانی. دویم اینکه تو یک دوست داری که همیشه برای تو تکیه‌گاه و حامی می شود.
سازمان ملل متحد میگوید در روسیه حدوداً 500 نفر با مقام پناهندگی و 23,000 شخصان با سند پناهنده موقتی به سر میبرند. اکثر این پناهندگان فراریان جنگ در وطنهای خود میباشند. نصف گروه پناهندگان شهروندان افغانستان بوده، در گروه پناهندگان موقتی در نوبت اول اوکراینی ها قرار دارند. اینچنین در میان آنهایی که در تلاش دریافت پناهندگی در روسیه میباشند شهروندان سوریه، یمن و دیگر کشورها هستند. شمار مهاجران کاری در روسیه تا دوره پاندمی 10-15 میلیون نفر حساب میشد و تا 1 میلیون نفر آنها شهروندان تاجیکستان میباشند که با سبب بیکاری در وطن در روسیه جای کار و درآمد میشوند و همه روزه با چالش های مختلف روبرو هستند. Я не да сладанка, я не да тапчичка. Живу по Корану, все на церкви. Един Бог и храни его бесконечный. Вроде бы дело, что и другого теста, но мне неизвестно мое место.
Прямо сейчас к срочным новостям. Более миллиона пострадавших от рук неизвестного злодея только за эту неделю. Число жертв продолжает расти.
Ему также известно лишь, что я таки принцесса любви, полна любви. Не важен мне так, не важен тот прожит. Суть должен быть больше, чем просто прохожий.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان میگوید برای بحث و مشورت به کابل برمیگردد و تلاش خواهند کرد روند باقی مانده گفتگوها به سرعت پیش برود. در همین حال پیشنهادهای صدا داده است که مذاکرات در داخل افغانستان صورت بگیرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. یک نماینده هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان در قطر میگوید به هدف مشورت با مقامات دولتی با کابل میروند. این هیئت از 3 ماه به این طرف مشغول گفتگو با تیم مذاکره کننده طالبان بوده است و دو جانب در نهایت بر سر برنامه 12 ماده‌ای گف